میخوام در رابطه با نحوه مطالعه صحیح برای بالا بردن کارایی حافظه باهاتون صحبت بکنم. قبل از اینکه وارد این بحث بشیم بهتره بدونیم که حافظه کارکردش چیه و چه عنصری و چه سیستمی اون رو کنترل میکنه تا با دانسته های خودمون بتونیم از روش هایی به بالا بردن کارای اون دست پیدا بکنیم. ببینید دوستان من، هر انسانی دو نوع ذهن داره یا دو نوع ضمیر داره، ضمیر خودآگاه و ضمیر ناخودآگاه. کار کرد این دوتا چیه؟ ضمیر خودآگاه با ارتباط و تعامل با حواس پنجگانه از طریق کسب تجربه، مشاهده یا مطالعه به جمع‌بندی اطلاعات و شرایط می‌پردازه و شرایط محیطی ما رو مرتب تحلیل می‌کنه و بر دانسته‌های ما اضافه می‌کنه. اما در مقابلش یک ضمیر ناخودآگاه یا ذهن ناخودآگاهی هم وجود داره که کارکرد اصلیش روی عواطف و حافظه ماست و حافظه اون چیزی هست که در آموزش برای ما کار کرد داره. جالبه بدونید وقتی شما در خواب هستید کارایی ضمیر ناخودآگاه شما به حد اکثر خودش میرسه و به قول خودمون متجلی میشه. تو خواب دو تا خصوصیت و دو تا عنصر به وجود میاد. یک، با تولید سراتونین باعث میشه ما شاد باشیم. دو، باعث تقویت حافظه میشه همین سراتونین، که هر دو آیتم هم برای حفظ وضعیت ما برای رسیدن به موفقیت الزامیه. و خب میتونیم بگیم که خواب شاه کلید یادگیری و موفقیت ماست با این تعریف. فهمیدیم وقتی پای ذهن در میونه خواب رکن اصلیه و مهمترین قسمت خوابیدن ما رویداد رم یا رپید آیز موومنت یا حرکت‌های سریع چشمیه. حدود یک ساعت بعد از خواب آغاز میشه و تقریبا 30 دقیقه دوام داره. نشونه اون هم خواب دیدنه. در کل بین 5 تا 7 بار این پدیده بر اساس ساعت خواب نرمال انجام میشه. وقتی محیط خواب ما تغییر میکنه و یا میزان استرس بالا میره یا ساعت خواب نامنظم میشه، به هر دلیلی ما از رویداد رم محروم میشیم. احساس خستگی، حالت افسردگی از خصوصیات و خروجی های محرومیت از پدیده رم هست دوستان من، که باعث میشه حافظه ما دچار اختلال بشه و عمل کرده درستی در طبقه بندی اطلاعات انجام نده. حالا در واقع دوستان من چه اتفاقی داره میفته؟ وقتی ما در حال درس خوندنیم بدون رعایت استانداردها، مثلا 15 ساعت متوالی با افتخار حجم زیادی از مطالب رو وارد بدنمون میکنیم که این اطلاعات به طور صحیح قطعا طبقه بندی شده نیست، اتفاقی که میفته در رویداد رم تمام اطلاعاتی که به هر دلیلی تو صف باقی مونده یا تو حافظه کوتاه مدت هست شروع به پردازش میکنه. ذهن ناخودآگاه شما اطلاعات رو سهه‌گذاری، پردازش، طبقه بندی موضوعی میکنه و این رو میخواد ببره بذاره داخل حافظه. زمانی که عملیات جانشینی اطلاعات توی حافظه انجام شد، اجازه میده که اون قسمت از حافظه‌ای که این اطلاعات به خودش مشغول کرده خالی بشه و شما امکان یادگیری بیشتر رو داشته باشید. حالا اگه حجم اطلاعات از توان ذهن ما بالاتر باشه یا از میزان حافظه ما، میگم هر شخصی یه پیمونه مشخصی داره، و یا با کم خوابیدن حافظه کوتاه مدت خالی نشه و این اتفاق جانشینی اطلاعات درست انجام نشه، اون حس خستگی و متوجه نشدن و ترس میاد مسلط میشه، چون واقعیت اینجاست که دیگه جایی برای اطلاعات جدید نیست و کار حذف اطلاعات درست انجام نمیشه و اطلاعات به عبارتی میاد جایگزین اطلاعات قبلی میشه به جای جانشینی روی ذهن. اینجاست که شما اعلام میکنید با وجود اینکه ساعتها درس میخونید، خیلی هم درس میخونید، مطالب کاملا گنگ به هم ریخته، سریعا فراموش میشه و انگار نه انگار که شما درس خوندید. پس نقش ذهن رو فهمیدیم، حافظه رو فهمیدیم، متوجه شدیم که اطلاعات اول میاد رو حافظه کوتاه مدت، بعد از طریق خوابیدن رم اطلاعات شروع میکنه به پردازش شدن، دستبندی شدن، منظم شدن، بعد میره رو حافظه لایه بعدی قرار میگیره، حافظه کوتاه مدت شما خالی میشه، به قول معروف رفرش میشه، آماده بهره برداری میشه تا شما بید اطلاعات جدید رو یاد بگیرید. حالا این اطلاعات رو ما داریم، چطوری درس بخونیم؟ اولین سوال شما ساعت مطالعه است و سوال رایج بچه‌ها به پذیرفته شده، شما روزی چند ساعت درس میخونید؟ ببینید دوستان من، کارهای ذهن و قدرت حافظه در اشخاص متغیره و این قضیه یعنی قطعا آدم‌ها با شرایط متغیر وجود دارن، اما به صورت استاندارد برای یادگیری مؤثر عرض میکنم خدمتون بین 7 تا 8 ساعت خواب نیاز دارید که کمتر از این میزان و بالاتر از این میزان باید بررسی بشه و نسبت به اصلاحش تا جایی که میشه اقدام بشه. حالا ما چقدر میتونیم درس بخونیم؟ شما میتونید نهایتاً در طول یک روز یک دوم زمان خالی خودتون رو به یک کار مشخص و واحد اختصاص بدید که دچار آسیب نشید. به عنوان مثال 16 ساعت تایم اضافه دارید و تنها 8 ساعت شما میتونید در طول روز به صورت نرمال درس بخونید که به مشکل نخورید. حالا تاب‌آوری بدن و ذهن و حافظه شما تا چقدر بیشتر هست؟ 20%. یعنی بچه ها شما اگر 8 ساعت میاید میخوابید، بین 8 تا 10 ساعت میتونید تو این روزها درس بخونید، جز یک سری افراد با ژنتیک های خاص که میگم پیمانه ی حافظه، پیمانه ی ذهنی اونها متفاوته. من آدم های نرمال رو خدمتون میگم، عموما الان تو پیکشون که بدن آداپته شده بین 8 تا 10 ساعت میتونن مطالعه بکنن. تا کی؟ تا 2 ماه قبل از آزمون اصلی، چون ما میدونیم اگر بدن ما تحت فشار قرار بگیره تا 2 ماه میتونه هر فشاری رو تحمل بکنه، بعدش دچار فروپاشی میشه. پس این 2 ماه میشه همون 2 ماه طلایی مرور و تکرار که ما میگیم بچه ها هر چقدر میتونید مرور بکنید، اونجا دیگه جنگه و ما میدونیم داریم لطمه میخوریم، ولی یک لطمه خودخواسته برای موفقیت، چون بعدن فرصت ترمیمش رو داریم. یه نکته کوچیک داره تو اون زمان فشار حد اکثری که بعدی میان 15 ساعت 16 ساعت 2 ماه آخر مجاز هست درس میخونن، فرصت یادگیری مطلب جدید نیست، فقط مرور و تکرار. پس این رو در برنامه ریزی خودتون داشته باشید. در کل ما 2 جور تیپ درس خوان داریم دیگه، اونهایی که روز خوان هستن و اونهایی که شب خوان هستن. همونطور که از اسمشون هم مشخصه، افرادی که مثل خیلی از مردم صبح ها بیدار میشن، بعد از صبحانه شروع میکنن به درس خوندن، اینا رو بهشون میگیم روز خوان. و در مقابل افرادی که حضور دارن که یک تهدید ویژه دارن، چون شب زنده دارن و درس رو شب میخونن، اونها باید بدونن دوستان من که آزمون متاسفانه صبح زود برگزار میشه و زمانی که ذهن شما، بدن شما عادت به خوابیدن داره، باید شما کارایی حد اکثری رو داشته باشید. من نمیگم اگر شب خوانید الان با یه بشکن میشه تبدیلش کرد به روزخوان، اصلا غیر ممکنه، ولی یک جوری برنامه ریزی بکنید و این ساعت مطالعه رو یه مقدار بکشید عقب که برای شب آزمون، روز آزمون، شما قبل 4-5 ساعت حداقل مؤثر خوابیده باشید. پس اگر شب خوانید نگران نباشید، خوبیش اینه که روزخوان باشیم. چرا؟ توضیح میدم خدمتون. ولی اگه شب خوانم هستید نترسید، فکر نکنید اتفاق خاصی میفته، ولی باید بدونید که الان باید اصلاح رو استارت بزنید. تغییر نمیتونید بدید، اصلاح باید انجام بدید. حالا چطوری درس بخونیم؟ با توجه به اطلاعاتی که گفتم، وقتی خوابتون اصلاح بشه و حافظه شما آماده یادگیری مجدد بشه، بعد از خواب بهترین زمان برای مطالعه دروسی هستش که باهاشون مشکل دارید. و یک نکته هم باید یادتون بمونه که قبل از خواب باید یه نگاه فهرستواری به مطالبی که در طول روز مطالعه کردید بندازید، تا ذهن رو مجبور بکنید، ذهن ناخودآگاه خودتون رو مجبور بکنید که متوجه باشه اولویت فردی شما در پردازش اطلاعات بایگانی و جانشینی اطلاعات آموزشیه، نه اون موزیک، نه اون فیلم، نه اون ارتباط، نه اون دعوا، نه اون درگیری. پس بعد از خواب و قبل از خواب بهترین زمان برای جانشینی اطلاعات در حافظه شماست. این رو در نظر داشته باشید و این زمانهای ویژه رو فقط به دروسی اختصاص بدید که دارای چالش بیشتری هستید و ذهن و تواناییتون درش کمتره، تا بتونید بالاترین کارایی رو داشته باشید. اما اگر روزخوان هستید، حدود 1 ساعت و نیم ظهر حتما بخوابید. ما گفتیم حدود 1 ساعت بعد از خواب به مدت 30 دقیقه رم اتفاق میفته. خواب نیمه ظهر باعث میشه که شما یک مرحله پردازش اطلاعات مطالبی که در طول روز خوندید رو انجام بدید و این چرخه اطلاعاتی و این چرخه در واقع مرور اطلاعات یک بار دیگه به صورت محدودتر انجام بشه. پس اینجا باز اونایی که روز سر ساعت مشخص شروع میکنن به درس خوندن جلو هستند. دوستان گفتیم برای موفقیت باید برنامه داشته باشیم تا سردرگم نشیم. باید موزون و متوازن درس بخونیم، یعنی بر اساس حجم دروس زمان درست اختصاص بدیم به هر درس و به صورت همزمان دروس مختلف آزمون وکالت رو مطالعه بکنیم. استاندارد اینه، استثناء وجود داره. حالا دقت داشته باشید، برای یادگیری صحیح باید یه وقفه هایی رو در طول دروسمون ایجاد بکنیم، همون بحث قدرت حافظه و قدرت ذهنه. به طور کلی بدنتون باید تاباوری نشستن پشت میز برای آزمون وکالت رو داشته باشه، این اصل اول. ولی در هنگام مطالعه دوستان من، بر اساس ذهن و قدرت حافظه مطالعاتون رو باید به پارت‌های مطالعاتی بین 20 تا 50 دقیقه تقسیم بکنید و برای هر پارت یه استراحت تقریبا 5 دقیقه‌ای، یه درنگ 5 دقیقه‌ای ایجاد بکنید. و این درنگ به معنی این نیست که پاشید برید هر 20 دقیقه تا 50 دقیقه بر اساس موضوعی که می‌خونید گوشیتون رو نگاه کنید. معمولا میگیم یه جای آرام بشینید، ریلکس بکنید، چشاتون رو ببندید، به مطلبی که الان مطالعه کردید فکر بکنید و بخواید که این رو از حفظ تو ذهن خودتون بگید. پس ما یه پارت 20 تا 50 دقیقه در زمان خوندن یک درس داریم. حالا اگه این درس تمام شد، ما باید به ذهن خودمون یه فرصتی بدیم که پرونده آموزشی اون درس رو در بدن ما ببنده. پس بعد از هر درس هم برای رفتن به درس دیگه درنگش 30 تا 60 دقیقه‌ای لازم هست، وگرنه ما تداخل اطلاعات رو برخورد خواهیم کرد. تا اینجا این مطالب رو خدمتون گفتم. مقوله بسیار مهم و پیچیده ای هست دوستان من که با توجه به زمانی که داریم بیش از این فکر میکنم نکات رو باز کردن خسته کننده بشه. به امید ظهور خود متعالیه شما یا حق.
داغ آفرین، نماد صداقت، نماد خدمت.